ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور میگوید که بحران حقوق بشری در افغانستان از ماه آگوست سال 2021، زمانی که طالبان قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفتند، به طور مداوم عمیق‌تر شده است. در این گزارش که فردا 28 فوریه به اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان راه خواهد شد، گفته شده که از زمان گزارش قبلی ستم سیستماتیک جنسی در افغانستان با اقدامات جدید از جمله قانون به اصطلاح امر بالمعروف و نهی از منکر بیشتر گسترش یافته و نهادی نشده است. شورای سالنگ که ساعت 7 شب گذشته به دلیل برفباری نسبتاً شدید برای ترافیک مسدود شده بود، امروز دوباره برای موترهای مسافربری باز شد. محمد اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان، امروز در خبرنامه گفت که در سالنگ برفباری و طوفان پیش بینی شده، ممکن است که با آغاز برفباری دوباره این شارا برای ترافیک مسدود شود تا از خسارات مالی و جانی جلوگیری به عمل آید. در حالی که کمپاین 4 روزه واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ادامه دارد، گروه مشورتی تکنیکی TAG میگوید که تغییر برنامه واکسیناسیون خانه به خانه و محل به محل، به ویژه در مناطق پرخطر، تعداد کودکان را افزایش می‌دهد که از این کمپاین واکسیناسیون باقی می‌مانند. دومین کمپاین 4 روزه واکسیناسیون فلج اطفال در سال جاری در 16 ولایت افغانستان ادامه دارد و به گفته وزارت صحت عامه طالبان، هدف این کمپاین پوشش 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال است. در حالی که گفتگوهای دو جانبه بین روسیه و ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد، دیپلماتان این دو کشور امروز 27 فوریه در شهر استانبول ترکیه با هم ملاقات میکنند تا در مورد اختلافات موجود در مورد ماموریت‌های دیپلماتیک مربوطه ایشان گفتگو کنند. هیئت‌ها به رهبری مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در هفته گذشته در عربستان سعودی توافق کردند تا گفتگوها را در مورد ماموریت‌های دیپلماتیک آغاز کنند. یک محکمه جرمنی دو افغان را به اتهام برنامه‌ریزی حمله بر پارلمان سویدن و قتل نمایندگان آن در واکنش با آتش زدن نسخه های قرآن به چندین سال زندان محکوم کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری DPA جرمنی، محکمه عالی منطقوی اینا روز پنجشنبه 27 فوریه این مردان را علاوه بر سایر اتهامات به عضویت یا حمایت از یک سازمان تروریستی در خارج از کشور و توطئه برای ارتکاب قتل گناهکار دانست. DPA بدون ارائه معلومات بیشتر در مورد هویت این افراد گفته که محکمه یکی از این افراد را که 30 سال دارد به 5 سال و 6 ماه حبس در زندان و دیگر را که 24 سال دارد به 4 سال و 2 ماه حبس در زندان محکوم کرد. این احکام می تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. و جانتان تروت، سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان، می گوید که عملکرد تیم افغانستان در جام های جهانی 50 اوره و 20 اوره به این معناست که در بازی روز جمعه جام قهرمانان استرالیا تیم افغانستان را ساده نخواهد گرفت. جانتان تروت، بازیکن سابق تیم ملی انگلستان، امروز به خبرنگاران گفت که همه چیز روی خط قرار دارد و از زمانی که او سرمربی شده، تیم افغانستان 3 بار در برابر استرالیا بازی کرده و در همه بازی ها حضور فعال داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد گزارش خود را در مورد افغانستان روز جمعه به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه می کند. یک فعال حقوق بشر گفت:
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانم‌ها انقدر تنگ کرده که گزارش خودکشی خانم‌ها را ما حتما هر روز می‌بینیم و می‌شنویم.
در حالی که کمپاین 4 روزه واکسیناسیون پولیو در افغانستان ادامه دارد، یک تعداد می‌گویند که واکسیناسیون خانه به خانه از خانه به خانه به محل به محل و ویژه در مناطق پرخطر تعداد کودکان را افزایش داده که این کمپاین واکسین از این کمپاین واکسین باقی میماند.
قبلا برنامه خانه به خانه بود، طفلا واکسین میشد، فعلا که سایت به سایت شده و مشکلات ما در اینجا است که زیادتری طفلا از این واکسین بس میشه.
برخی از پناهجویان افغان در ایران ادعا میکنند که حکومت این کشور با ارسال پیام‌های نوشتاری به تلفن‌های شهروندانش خواهان شناسایی اتباع خارجی میشود. یک پناهجوی افغان گفت:
پیام را که ما دریافت میکنیم خیلی تاثیر منفی داره. کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا مشکلات های مشقت را سپری میکنند.
کره شمالی عساکر بیشتر به روسیه فرستاده و بازار صنعتکاران محلی در تخار و بدخشان سرد شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در این کشور گفته که این فاجعه روز به روز عمیق‌تر می‌شود. ریچارد برت در گزارش خود که قرار است فردا در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند گفته که ظلم و ستم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت طالبان گسترده‌تر و بنیادی شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید که وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور همچنان عمیق‌تر شده است. ریچارد بنت در گزارش تازه خود که قرار است فردا 28 فوریه به 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند گفته که ظلم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت از طریق اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات جدید توسط حکومت طالبان گسترده‌تر و بنیادی شده است. بر اساس این گزارش این وضعیت در هیچ کشور دیگر در جهان مانند نداشته و زمینه را برای جنایات علیه بشریت هموار کرده است. گزارش 20 صفحه‌ای آقای بنت که در 26 فوریه منتشر شد چگونگی وضعیت بشری در افغانستان را از اول آگوست تا 31 دسامبر سال 2024 را بیان می‌کند. در این حال شماری از زنان و فعالان حقوق بشر افغان نیز وضعیت کنونی افغانستان را بدترین وضعیت بشری خوانده میگویند که با چالش های متعدد مواجهند. یکی از باشندگان ولایت کنر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفت:
دیر من پیغیزه کلیده.
شرایط کنونی تاثیرات بسیار منفی بر زندگی ما گذاشته است و سبب شده است که زنان با مشکلات روانی مواجه شوند. بنابراین خواست ما این است که آنها این محدودیت ها را بردارند.
یک باشنده ولایت بامیان و فعال حقوق بشر که اونیز به دلیل مشکل مشابه نمیخواهد نامش در این گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفت:
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم گزارش خودکشی خانما را ما حتما هر روز میبینیم و میشنویم متاسفانه، و خانمای زیادی و دخترها همچنان روز به روز از قبل ناامیدتر شده میره. من فکر میکنم رای حل ای هست که یک زمینه را یا فرصت ایجاد بکنه، حداقل بتونه سازمان ملل خودشان با سران حکومت از نزدیک صحبت بکنه و اینا را قناعت بده که دست به نقض حقوق بشر نزنن.
آقای بنت در این گزارش تازه خود موضوع ممنوعیت آموزش زنان و دختران از سوی طالبان را نیز مطرح کرده و گفته که مدرسه ها، پلتفرم های آنلاین و طریقه های دیگر نمی توانند خلای آموزش دختران فراتر از صنف ششم را پر کنند، و با گفته او ممنوعیت آموزش دختران حتی میزان ازدواج های زودهنگام را افزایش داده است. در این گزارش همچنین آمده که فعالیت های مدنی در افغانستان به گونه دراماتیک کاهش یافته و طالبان فعالیت های آزاد رسانه ها و نهادهای مدنی را محدود کردند. این گزارش می افزاید که خبرنگاران، فعالان، افراد اکادمیک، نویسندگان و هنرمندان با تهدیدات جدی، بازداشت های خودسرانه و برخورد های جدی روبرو هستند. به اساس این گزارش اقلیت ها به حاشیه رانده شده و مشارکت محدود، تبعیض و عدم مسئولیت را تجربه می کنند و مقامات حکومت پیشین و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع با تهدید انتقام جویی روبرو اند و از آن رنج میبرند. هرچند حکومت طالبان در مورد گزارش تازه سازمان ملل متحد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گزارش های ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان را دور از حقیقت خوانده است. به همین دلیل حکومت طالبان به سفرهای آقای بنت در اگست سال 2024 به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. قابل ذکر است که در گزارش تازه ریچارد بنت، جنبه های مختلف بشری دیگر افغانستان مانند عدم دسترسی به خدمات صحی، محرومیت از آزادی های مدنی، وضعیت اقتصادی و خسارات ناشی از حوادث طبیعی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ابتکار جهانی ریشه‌کنی پولیو اعلام کرده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو به روش محل به محل در افغانستان باعث افزایش تعداد کودکان شده که از دریافت این واکسین محروم ماندند. گروه مشورتی تکنیکی این سازمان روز چهارشنبه با نشر گزارش خواستار اقدام جدی برای ریشه‌کن کردن پولیو در افغانستان شد. شماری از خانواده ها و واکسیناتوران نیز می گویند با تغییر شیوه واکسین از خانه به خانه به محلات، شماری از کودکان از واکسین پولیو باز ماندند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با آخرین روز کمپاین جاری چهار روزه واکسین پولیو در افغانستان، ابتکار جهانی ریشه‌کنی پولیو می گوید تغییر شیوه کمپاین از خانه به خانه به محل به محل در افغانستان باعث افزایش تعداد کودکان بازمانده از واکسین به ویژه در مناطق پرخطر شده است. گروه مشورتی تکنیکی این سازمان مستقر در سوئیس روز چهارشنبه 26 فوریه با نشر گزارشی گفته که بیجا شدن مردم از یک منطقه به منطقه دیگر به ویژه در ولایت‌های جنوبی و مهاجرت آنان به پاکستان، محدودیت‌های عملیاتی و همکاری اندک جامعه از سایر چالش‌ها در این زمینه اند. در ادامه بر ضرورت رهبری قوی‌تر در سطح محلی، اجرای پایدار برنامه‌ها در سراسر ولایات، اقدامات برای جلوگیری از مداخله مقامات محلی، مشارکت فعال مسئولان ولایتی و ولسوالی، رهبران سطح عامه و شخصیت‌های مذهبی و شناسایی اطفال بازمانده از واکسین برای ریشه‌کنی پولیو در افغانستان تاکید شده است. در این حال شماری از خانواده ها و واکسیناتوران نیز می گویند که تغییر شیوه کمپاین واکسین پولیو از خانه به خانه به محل به محل باعث بازماندن تعداد از کودکان از کمپاین جاری تطبیق واکسین ضد پولیو شده است. مریم باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از ما دو تا قرصادیم از واکسین ماندن تا بردمشان به مسجد واکسیناتورا رفته بودند. بسیار نگران هستیم که خدای نخواسته مشکل برشان پیش نشه. این قسم نیست که واکسیناتورا یک ساعت دو ساعت در یک مسجد بانن، حتی مردم خبر نمیشن میرن. برها در منطقه ما برق نبوده که از بلانکوی مسجد خبر شویم آمدند و رفتند. واقعا یک مشکل کلان است که باید حکومت توجه کنند.
همچنان راضیه باشنده ولایت کندهار در این مورد میگوید:
اطفال را کسی به واکسین نبرده بود، از واکسین ماندن چون چند مدت واکسین نبود. نمیدانم که اجازه نمیدهند یا کدام گپ دیگر است. اولادها بدون واکسین ماندن چون واکسین ها در خانه قابل دسترس نیستند.
زویا امیری یکی از واکسیناتوران واکسین پولیو در شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
قبلا که بود برنامه یعنی خانه به خانه بود، طفلا واکسین میشد، فعلا که سایت به سایت شده و مشکلات ما در اینجا است که زیادتری طفلا از امی واکسین مس میشه یا باقی میمانند. دیگر خواهش مایی است که امی واکسین خانه به خانه بسازند خوب تر است.
این در حال است که روز پنجشنبه 9 اوت آخرین روز دومین کمپاین 4 روزه پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این کمپاین که در 16 ولایت راه اندازی شده، در نظر گرفته شده که حدود 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان آن واکسین شوند. در تازه ترین مورد، اولین واقعه مثبت این بیماری در سال جاری میلادی در ولایت بادغیس ثبت شد. با اینکه حکومت طالبان مورد مثبت پولیو را در سال گذشته میلادی تایید نکرده، اما سازمان جهانی صحت یا WHO گفته 25 مورد مثبت پولیو در سال 2024 در افغانستان ثبت شده است. نگرانی ها درباره چگونگی اجرای کمپاین واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان و بازماندن شمار از کودکان از واکسین پس از آن از سوی خانواده ها و سازمان های بین المللی افزایش یافته که طالبان در سپتامبر سال گذشته اجرای واکسین پولیو به طریقه خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند. افغانستان و پاکستان هنوز هم یکی از معدود کشورهای جهانند که پولیو در این دو کشور کاملا ریشه‌کن نشده است.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که ابتکار جهانی ریشه‌کنی پولیو اعلام کرده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو به روش محل به محل در افغانستان باعث افزایش تعداد کودکان شده که از دریافت این واکسین محروم ماندند. در خط تلفن آقای کمالشاه سید، سابق مسئول آگاهی عامه مبارزه با پولیو در یونیسف داریم. سلام آقای سید، شما شنیدین که بعضی ها شکایت دارند که انتقال واکسین از خانه ها، از خانه به خانه، به محل به محل مشکلات را ایجاد کرده. شما این مشکلات را در چی میبینید؟
سلام به شما و همه آشنایان رادیو آزادی. بله، افغانستان یک کشور است که تهنوز به موارد فلج اطفال از افغانستان راپور میشه و یک در سال گذشته ما شاهد هستیم که بیشتر از 20 موارد این کشور از افغانستان راپور شده و همچنان از پاکستان بسیار زیاد موارد فلج اطفال از سال گذشته راپور شد و این سال هم داره. این یک نشان میده که ویروس فلج اطفال در افغانستان موجود است و در وقتی که ویروس فلج اطفال در محیط و در اطفال موجود باشه، باید کمپاین ها خانه به خانه تطبیق شود تا که اکثریت اطفال، بیشتر از 95% اطفال واکسین بگیره و معافیتشون قوی تر شود. متاسفانه در افغانستان کمپاین ها خانه به خانه تطبیق نمیشه. همین یک به نظر ما یک علت همی است که موارد فلج اطفال در افغانستان در ماهای گذشته افزایش یافته.
چی راه وجود داره که بتانن از این مرض جلوگیری کنن و به خانواده ها شما چی توصیه میکنه؟
راه های هستن. حتی در وضعیت فعلی که کمپاین خانه به خانه تطبیق نمیشه، باید یک استراتژی جدید با تطبیق کمپاین در افغانستان، پروگرام محو فلج اطفال جور کنه. باید یک همکاری و کوردینیشن خوبتر و بیشتر بین وزارت صحت عامه و یونیسف و WHO در افغانستان باید باشه، که چون که همه سه ارگانای کلیدی هستند که در برنامه فلج محو فلج اطفال در افغانستان سهم دارند.
نقش خانواده ها در چطور است؟
خانواده ها آگاهی خانواده ها بسیار مهم است. اگر برنامه فلج اطفال به خانواده آگاهی بده، آگاهی بیشتر بده، اونا پس اطفال خود را میبره به واکسین کردن. منتها اگر خانواده ها آگاهی نداشته باشن مشکل است. به صورت خاص در وقتی که کمپاین خانه به خانه تطبیق نمیشه، واکسیناتور ها نمیرن خانه به خانه، مردم باید آگاهی داشته باشن که اطفال خود به محل واکسین بیارن.
بسیار تشکر آقای سید. شنوندگان گرامی، جناب کمالشاه سید بودند، سابق مسئول آگاهی عامه مبارزه با پولیو در یونیسف.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره استخبارات کوریای جنوبی و غرب میگویند کوریای شمالی عساکر بیشتر به روسیه اعزام کرده و تعدادی از آنها در خط مقدم جنگ در منطقه کورسک مستقر شدند. آره، شما این موضوع را دنبال کرده است.
اداره استخباراتی کوریای جنوبی امروز اعلام کرد که کوریای شمالی عساکر بیشتری را به روسیه اعزام کرده و تعدادی از این عساکر تازه اعزام شده را در خط مقدم جبهه جنگ در منطقه کورسک همسرحد با اوکراین مستقر کرده است. تلویزیون YTN کوریای جنوبی از قبل اداره استخباراتی این کشور گزارش داده که تا هنوز تعداد دقیق این عساکر معلوم نیست. ادارات استخباراتی کوریای جنوبی و غرب اعلان کردند که در سال گذشته حدود 11,000 عسکر کوریای شمالی به روسیه اعزام شدند تا در دفع عملات نیروهای اوکراین بر منطقه سرحدی کورسک کمک کنند. کوریای جنوبی در اوایل این ماه گفته بود که عساکر کوریای شمالی که قبلا در کنار نیروهای روسیه در خط مقدم جبهه در کورسک می جنگیدند، از اواسط جنوری در جنگ دخیل نبودند. مقامات اوکراینی هم گفتند که آنها در پی تلفات سنگین از منطقه خارج شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قبل یک مقام اداره استخبارات ملی کوریای جنوبی گفته که عساکر کوریای شمالی دوباره به منطقه اعزام شدند. این مقام اداره استخبارات ملی کوریای جنوبی که از افشای نامش خودداری شده همچنین گفته که به نظر می رسد برخی از استقرارهای اضافی نیروها نیز صورت گرفته، ولی مقیاس دقیق این استقرار نیروها تا هنوز هم در حال ارزیابی قرار دارد. روسیه و کوریای شمالی تا هنوز اعزام نیروهای تازه را تایید نکردند. اما زمانی که در سال گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک سفر نادر به کوریای شمالی داشت، مسکو و پیونگیانگ یک توافق را که دفاع متقابل را شامل می شود امضا کردند. برخی از منابع استخباراتی گفتند که بسیاری از نیروهای کوریای شمالی که در سال گذشته به منطقه کورسک اعزام شده بودند، پس از متحمل شدن تلفات سنگین در جنگ با نیروهای اوکراینی از خط مقدم جبهه جنگ خارج شدند. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در 8 فوریه تعهد کرد که حمایت کشورش را از روسیه در جنگ با اوکراین حفظ خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در همان روز گفت که همکاری‌های روسیه با کوریای شمالی همچنان گسترش خواهد یافت. تهاجم غیرموجه روسیه که در فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، در هفته جاری وارد 4th سال آن شد.
بیشتر از خبر.
برخی از مهاجران افغان در شماری از ولایت‌های ایران ادامه کنند که حکومت ایران با ارسال پیام‌های نوشتاری به تلفن‌های شهروندانش از آنان می‌خواهد تا اتباع خارجی را شناسایی کرده و به مقامات مربوطه گزارش دهند. مهاجران افغان دارنده سیم‌کارت‌های ایرانی در تهران و کرمان که چنین پیام‌ها را دریافت کردند، با شریک ساختن آن با رادیو آزادی گفتند که این مسئله آنان را شدیداً نگران ساخته است. مقامات و رسانه‌های ایرانی معمولاً از واژه اتباع خارجی برای پناهجویان افغان مقیم آن کشور استفاده می‌کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا، لاتای مشقت را سفری میکنن.
یکی از مهاجران افغان در کرمان ایران است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام برده شود، روز پنجشنبه 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که حکومت ایران با ارسال پیام‌های نوشتاری به شهروندانش آنان را موظف به شناسایی و گزارش‌دهی در مورد اتباع خارجی می‌کند. او افزود از زمانی که او و خانواده‌اش از این مسئله اطلاع یافتند، نمی‌توانند با آرامش خاطر به امور روزمره‌شان در بیرون از خانه رسیدگی کنند.
فقط با یک تنفس راحت آمده بودیم، دیگه چیز امتیاز اینجا نیست. خود ما کارا شاقه میکنیم و خرج و خانواره با یک مشکلات جمع جور میکنیم و زندگی خود بسر میبریم. پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا، مشکلات های مشقت را سفری میکنن.
عارف الله یک مهاجر افغان باشنده تهران که دارنده سیم کارت ایرانی است نیز میگوید که با دریافت این پیام ها نگران است و از خانه اش بیرون شده نمیتواند.
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. ایران قدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. چون در ایران مشکلات بسیار زیاد است، ما افغانی ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
در یکی از این پیام هایی که از سوی تعداد مهاجران افغان در ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده آمده که مدیران مکان های عمومی و مالکان یا ساکنان تأسیسات خصوصی موظفند ظرف 24 ساعت از ورود اتباع خارجی حضور آنها را به مراجع امنیتی گزارش دهند. در پیام دیگری چنین آمده، افراد که اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی اقامت را حمل و جابجا نمایند مجازات خواهند شد. در بخش فرستنده این پیام ها نوشته شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عدلیه ولایت تهران. مقامات و رسانه های ایرانی معمولاً از واژه اتباع خارجی برای مهاجرین افغان مقیمان کشور استفاده می کنند. ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که بسیاری از آنها پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به آن کشور رفتند و فاقد مدارک قانونی اقامت هستند. مهاجران افغان در ایران همچنان با محدودیت های دیگر و خطر اخراج روبرو اند. سمیع الله یک مهاجر افغان در تهران برای رادیو آزادی گفت:
برخورد ماموران پلیس با افغان ها بسیار بد است.
وقتی بازداشت ما بارها شاهد شکنجه بودیم. خودم چند وقت پیش که گرفتن کلمات بسیار زشت و توهین‌آمیز استعمال میکردن و تا ای که اسناد پیش کنیم و موضوع را توضیح بدیم شروع میکنن بزدن، فقط که ما جرم کرده باشیم.
قبلا نادریار احمدی رئیس دفتر امور ادبای خارجی و مهاجران وزارت داخلی ایران اعلام کرده بود که در 3 سال گذشته حدود 30 میلیون مهاجر افغان غیرقانونی از ایران اخراج شدند. در 1 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران برنامه اخراج مهاجرین افغان را تشدید کرده است و طبق گزارش ها صدها هزار نفر در این مدت به افغانستان بازگشتند. بیشتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده بود که در سال 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در زمستان امسال بازار صنعتکاران محلی در تخار و بدخشان سردتر شده. کارگاه هایی که روزگار از صدای چکش و قیچی لبریز بودند حالا در سکوت سنگین فرو رفتند. صنعتکاران می گویند که اگر حکومت طالبان برای رونق بازار چاره ای نندیشند، نه تنها چرخ کسب و کارشان از حرکت می ایستد، بلکه زندگی سطح خانواده هم در خطر می افتد. گزارش را با هم می شنویم.
در کارگاه تاریک و سرد حلبی سازی تالقان مرکز ولایت تخار، صدای چکش های رستم 68 ساله هنوز هم در میان سکوت بازار می پیچد، اما مشتریانش یکی پس از دیگری ناپدید شدند. این پیرمرد میگوید که زندگیش را با 12 نفر از اعضای خانواده‌اش در زیر سایه فقر و سرمایه سخت به دشواری سپری میکند.
کاروبار میکنیم، کاروبار ما هیچ سودا و خرید فروخ نداره. مشکل ما به خیام تو رد نظر است. تا بگه میشینیم اما قمشه که 100 200 پیسه یک نان او میشه بس خلاص. بعض روز میشه بعض روز هم نمیشه. اما تو مشکل ما بسیار سخت است.
زمستان امسال برای صنعتکاران محلی تنها فصل سرما نیست، بلکه فصل رکود کاروبار هم هست. بسیار دورتر از دکان حلبی سازی رستم، خیرالدین در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان با دستان ترک خوردهش آخرین بخاری ساخته شده اش را کنار میگذارد و به در بسته مغازهش خیره می شود.
وندیاتای کار ما خوب نیست، تقدر تال فروشات هم نبود دیگه. تیما کار داریم، تیما بکاری هست، اشن آخر داریم، کارم نبودیم، بانداریم تالا خوب نبود، بخاری میتونیم تیما کار میکنیم، برای تیما نوما بکارد.
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که واردات گسترده اجناس خارجی به افغانستان باعث رکود بازار صنعتکاران شده است. عبدالبصیر وثیق فعال اقتصادی در بدخشان تاکید دارد که برای رونق دوباره کسب و کار صنعتکاران حکومت باید زمینه‌های بازاریابی مناسب را برای آنان فراهم کند.
صنعتکاران در افغانستان به دلیل نبود بازار و رقابت اجناس وارداتی کشورهای همسایه، صنعتی از اینا رو به رکود است. از جمله حلبی سازی به دلیل رقابت اجناس وارداتی، صنعتی از اینا به رکود است و اینا مشکلات بسیار زیادی دارد.
مولوی سمرالدین رحمانی مدیر تشبثات ریاست صنعت و تجارت طالبان در بدخشان میگوید که با همکاری نهادهای مرتبط در تلاشند تا مشکلات صنعتکاران را شناسایی و برطرف کنند.
با مسئولات هم توصیه کردیم که از کارهای بیهوده دستی باشن و کسب و کارها را زیر پوشش بگیرن، اعتماد بکنن و اینکه فروشاتشان کم است. معلوم دار که این سال زمستان نیامد، برای حلبی سازی زمستان مقدر سخت نبود، زمستان نرمال بود. اما در همه عرصههایی که بسای متشبثین هستن، ریاست صنعت تجارت برنامه این خاص خیره داره.
به گفته کارشناسان اقتصادی، برای رونق بخشیدن کسب و کار صنعتکاران و بهبود سطح زندگی پیشاوران در افغانستان، یکی از راه‌های مؤثر صادرات محصولات آنان به بازارهای خارجی است. به گفته وثیق، این اقدام نه تنها میتواند در باز کردن بازارهای جدید و افزایش تقاضا برای صنایع داخلی کمک کند، بلکه موجب تغییر و تحول مثبت در وضعیت اقتصادی صنعتکاران و بهبود وضعیت زندگی آنان خواهد شد.
Israel has many friends and allies. Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ